اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارم برنامه خبری ساعت تقدیم میکنیم. یک سال از توافق صلح آمریکا با طالبان میگذره و یک سالگی توافق نامه صلح آمریکا و طالبان واکنش های زیاده را به همراه داره. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. در آستانه نخستین سالگرد توافق صلح میان آمریکا و طالبان، این گروه با نشر اعلامیه ادعا کرده است که به همه تعهدات خود با ایالات متحده پابند است تا به گفته این گروه صلح در افغانستان تامین شود. این گروه همچنین بدون ذکر نام قوای آمریکایی و حکومت افغانستان ادعا کرده است که با وجود پابندی این گروه به توافق صلح، سایر جناح‌ها به حملات هوایی و عملیات تهاجمی بر ضد طالبان اقدام کرده است که بر اساس این اعلامیه مخالف توافق دوحه است. گروه طالبان در این اعلامیه همچنین از ایالات متحده خواسته است تا با اجرای همه تعهدات خود عمل کند تا صلح و ثبات در افغانستان تامین شود. گروه طالبان در این اعلامیه همچنین خواهان رهایی زندانیان باقی مانده این گروه از محابس حکومت افغانستان شده است و گفته است که رهبران این گروه باید از فهرست های سیا حذف شوند. گروه طالبان گفته است بخش بزرگ قوای آمریکایی بر اساس توافق دوحه افغانستان را ترک کرده است و قوای باقی مانده خارجی باید به تاریخ تعیین شده که اول ماه می سال جاری میلادی است افغانستان را ترک کند. معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان امروز یک شنبه گفت که حزب التحریر سبت وزارت عدلیه این کشور نیست و هر گونه فعالیت این حزب به ویژه تجمع و تبلیغ آن در افغانستان غیر قانونی است. امرالله صالح در صفحه فیسبوکش نوشته است که برخی از فعالان این حزب در افغانستان در تبانی نزدیک فکری با گروه های تروریستی قرار دارند. به گفته این مقام ارگ، حزب التحریر را حکومت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و تا زمانی که این معضله حقوقی حل نگردد، هر گونه فعالیت از نام و نشان این شبکه مجهول غیر قانونی خواهد بود. حزب التحریر که توسط عطا بن خلیل ابو رشته فلسطینی رهبری می‌شود، هدفش بر پایه خلافت اسلامی در جهان بیان شده است. پیش از این نیز مقام‌های حکومت افغانستان بر فعالیت‌های حزب التحریر در این کشور انتقاد کردند. در اثر گلوله‌باری پلیس میانمار بر معترضانی که در مخالفت به کودتای نظامی در آن کشور مظاهره برپا کرده بودند، کم از کم 18 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس آماری که رسانه‌ها ارائه کرده است، در مظاهرات روز یکشنبه 5 نفر در شهر یانگون، 3 نفر دیگر به شمول یک زن در شهر مندالی کشته شدند. در میان کشته شدگان یک معلم مکتب نیز شامل است. در واکنش به این خشونت‌ها، دیدبان حقوق بشر ملل متحد که مقر اصلی آن در ژنو است، افزایش خشونت‌ها در میانمار را به شدت محکوم کرده و از نظامیان آن کشور خواسته است تا در برابر مظاهره کنندگان صلح‌آمیز از قوای قهریه استفاده نکند. جزئیات بیشتر این موضوع را از رویا زمانی می‌شنوید.
رسانه‌ها گزارش دادند که پلیس برای متفرق کردن معترضان در شهر یانگون و چند شهر دیگر زمانی که به گلوله‌باری مستقیم بر آنان پرداخت که استعمال بمب‌های دودی، گاز اشکاور و فیرهای هوایی کارا واقع نشد. پس از کودتای نظامی تاریخ اول فوریه در میانمار و بازداشت رهبران حکومتی ملکی آن کشور به شمول آن سان سوچی به اتهام تقلب انتخاباتی، میانمار دستخوش هرج و مرج شدید و شاهد مظاهرات گسترده مردم علیه کودتای نظامی است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سخنگوی پلیس و مقام‌های شورای حاکم نظام میانمار به تماس‌ها برای گرفتن واکنش یا تبصره در مورد تظاهرات اخیر پاسخ نمی‌دهند. برخورد خشونتبار پلیس و اردو با معترضان در میانمار واکنش‌های گسترده بین المللی را برانگیخته است. در تازه‌ترین واکنش‌ها دیدبان حقوق بشر استعمال نیروی مهلک از سوی قوای امنیتی میانمار را شنی و غیر قابل سفارت کانادا این وضعیت را پریشان کننده توصیف کرده و اندونزیا که تلاش ها برای حل بحران میانمار را رهبری می کند از وضعیت موجود ابراز نگرانی عمیق کرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شورشیان حوثی یمن امروز یکشنبه ادعا کردند که آنان تلاش کردند مناطقی را در عربستان سعودی هدف حمله قرار دهند و تهدید کردند که حملات بیشتر را بر ضد ریاض راه اندازی خواهند کرد. این حملات در حال صورت گرفته است که جنگ داخلی در یمن شدت بیشتر گرفته و مردم این کشور جنگ زده با فقر قحطی و نبود خدمات صحی مواجهند. شورشین اوسی در حال حملات میزایلی و طیاره‌های بدون پیلوت خود را بر عربستان سعودی افزایش دادند که ائتلاف برهبری عربستان سعودی حملات هوایی خود را بر ضد موازی اوسی های یمن افزایش داده است، اقدامی که موجب تلفات غیر نظامیان نیز شده و واکنش های شدید سازمان های حقوق بشر و برخی از کشورهای غربی را نیز در قبال داشته است. سرمایه گذاری های چین در سال 2020 میلادی در استرالیا 61% کاهش یافت. بر اساس گزارش پوانتون ملی استرالیا در 6 سال گذشته این کمترین سرمایه گذاری چین در استرالیا می باشد. سرمایه گذاری بیجینگ در حال در استرالیا کاهش یافته است که روابط دیپلماتیک میان دو کشور در یک سال گذشته رو به وخامت گرایید است. سفارت چین در استرالیا در ماه نوامبر 2020 گفته بود که سرمایه گذاری متشبسین چینی به دلایل امنیتی در استرالیا ممنوع شده است. در واکنش به این اقدام استرالیا، چین تعرفه های گمرکی بر واین استرالیایی وضع کرد. بر اساس گزارش ها، سرمایه گذاری چین در استرالیا در سال 2016 میلادی به 16.5 میلیارد دلار رسید. بیشتر این سرمایه گذاری ها در بخش زراعت، ترانسپورت، انرژی، خدمات صحی و معادن صورت گرفته است. ایالت ورجینیا ناوقت شنبه پیشنویسی را تصویب کرد که بر اساس آن مصرف مروانا را در اوقات تفریحی برای بزرگسالان قانونی می سازد. تصویب نهایی این پیشنویس باید از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنای ایالات متحده تصویب شود. اما این قانون تا سال 2024 میلادی به منصه اجرا گذاشته نخواهد شد. یعنی تا زمانی که پرچون فروشی ها آماده فروش مروانا شوند. ورجینیا نخستین ایالت جنوبی امریکاست که مصرف تفریحی مروانا را قانونی می کند. قبل بر این 15 ایالت و شهر واشنگتن دی سی مصرف تفریحی مروانا را قانونی اعلام کرده بودند. جان کلینسی، یک وکیل مدافع امریکایی، نخستین شهروند خارجی است که امروز یک شنبه بر اساس قانون تازه وضع شده امنیتی در هنگ کنگ دستگیر شد. پلیس هنگ کنگ قبل بر این روز جمعه این وکیل مدافع امریکایی را به صورت غیر مترقبه احضار کرده بود. در این حال ده ها معترض هنگ کنگی و حامیان دموکراسی به شمول قانونگذاران پیشین هنگ کنگ دستگیر شدند. آقای کلینسی قبل بر این که توسط پلیس احضار شود با باورهای خود تاکید کرده بود که خواهان یک جامعه بهتر برای هنگ کنگ است که در آن حقوق بشر رعایت شود و گفته بود که برای دموکراسی هنگ کنگ فعالیت می کند. آقای کلینسی از دهه 1960 میلادی به این سو نخست به حیث مبلغ مسیحی و سپس به حیث وکیل مدافع در هنگ کنگ فعالیت داشته است. او از چندین دهه به این سو با حامیان دموکراسی در هنگ کنگ در ارتباط بوده است. و یک گزارش تازه ایالات متحده نشان می دهد که حکومت یوتیوپیا در جریان جنگ در منطقه تیگری آن کشور به شکل سیستماتیک به پاکسازی قومی در آن کشور مبادرت کرده است. این گزارش که کپی آن به دسترس روزنامه نیویورک تایمز رسیده است نشان می دهد که منازل مردم در قریه ها چور و چپال شده است و هزاران باشنده مناطق جنگ زده به دلیل قساوت های قوای حکومتی مجبور به ترک خانه هاشان شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شاگردان مکاتب در غزنی شکایت دارند که بیشتر کتاب های چاپ شده توسط حکومت از ذخیره‌گاه های ریاست معارف و بازار آزاد بر فروش انتقال میشن. شورای ولایتی غزنی هم تاکید میکنه که کتاب های چاپ معارف به صورت وسیع در کرتاسی فروشی های شهر به فروش میرسن. اما ریاست معارف غزنی گفته که کتاب ها از کابل انتقال میشن. توجه کنین به گزارش.
شهروندان و شاگردان مکاتب در غزنی از کمبود کتاب درسی در مرکز ولسوالی های این ولایت شکایت نمودن. میگویند که بیشتر کتاب های چاپ شده توسط وزارت معارف افغانستان در بازار آزاد فروش می شود. شاگردان مکاتب میگویند که مجبور هستند بیشتر کتاب های درسی مورد ضرورتشان را با هزینه شخصی از قرطاسی فروشی های شهر تهیه نمایند. این دانش آموزان نگران هستند که شاید برخ از آمرین مکاتب و همچنان کارمندان ریاست معارف در فروش این کتاب ها دست داشته باشند. علینا و محمد بشیر، دو باشنده غزنی.
و در بیشترین موارد مشاهده هستم که متاسفانه کتابایی که هست بیشترش در کتاب فروش های ولایت غزنی به فروش میرسه که خودش یک جفا دق شاگرده هست.
چون اینا از یک طرف دامی داره شموزای ما را دوچار مشکل میکنند بنابود کتاب و از طرف دیگر یک خیانت است که به دولت ما میشه و از نظر ما اما کتابخانه هایی که در اونجا کتاب های مکتب به فروش میرسه و همچنان مکاتبی که همین کتاب ها را به فروش میرسانه باید با اینا برخورد قانونی صورت بگیره.
حمیدالله سروری منشی شورای ولایتی غزنی نیز میگوید که کتاب های چاپ شده معارف به صورت گسترده در بازار وجود دارد و شورای ولایتی از ریاست معارف چند ماه قبل خواستار معلومات و تحقیق در این زمینه شده است، اما تا حالا پاسخ نهایی ریاست معارف را دریافت نکردند. آقای سروری فروش کتاب‌های چاپ شده توسط معارف را خیانت بزرگ عنوان کرده خواستار جلوگیری از این کار است.
وقتی شما مراجعه میکنین دو نمونه کتاب برای شما پیشکش میکنن، یکی کتاب‌های اصلی چاپ وزارت معارف چیزی که چاپ شده با همو مطبع و همو کیفیت قیمت بالاتر داره و کیفیت دومیش پایین‌تر که هست و ارزان‌تر است. این در بازار قابل دریافت هست، ولی چیزی که اسناد ما داشته باشیم شما می فهمن اگر اسناد موجود می بود ما مستقیم با اداره سرنوری موضوع شریک می کردیم. به خاطر نبود اسناد موضوع با اداره معارف شریک ساختیم. و
محیب رحمان انصار رئیس معارف غزنی موجودیت کتاب های چاپ شده توسط وزارت معارف را در بازار آزاد تایید می کند، اما می گوید پس از بررسی های دقیق به این نتیجه رسیدند که کتاب های موجود در بازار از کابل برای فروش انتقال شده است.
نتیجه به این رسید که وزارت در جواب بر ما گفت که این کتابخانه از کتابخانه بهیر کابل که کتابای وزارت معارف به چاپ میرسانه از او رسما قرارداد داره و اینجا به فروش میرسانه، ولی به اندازه زیاد نه، بسیار یکونی و به شکل قرارداد گرفته بودن که به مکاتب خصوصی به فروش میرسانه، نه به مکاتب دولتی و شاگردان. به شاگردان فروخته نمیتونه، صرفا به مکاتب خصوصی فروخته میتونه. ولی اوزاره که میبینیم مردم در تعهدات خود صادق نیستن، میاره با یک نام میفروشه با نام دیگه.
پیش از این نیز هم شکایت های از فروش برخی لوازم مکاتب توسط آمرین مکاتب و مدیران معارف پلیسپالی ها وجود داشته است. در حال این شکایت ها مطرح میشود که قرار است در هفته های آینده مکاتب در بیشتر مناطق کشور آغاز به فعالیت نمایند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کمشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کمک 164 میلیون دلاری را برای مساعدت و حمایت از تقریبا 1.5 میلیون مردم جمهوری آفریقای مرکزی که از اثر درگیری و خشونت بی جا شدند درخواست کرده. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از لیلی محبیب عظیمی میشنوین.
درگیری های داخلی در جمهوری آفریقای مرکزی حدود 1/3 جمعیت 4.7 میلیون نفری این کشور را مجبور به فرار کرده است که اکثر آنها اکنون در کشورهای همسایه پناهنده هستند. موج تازه‌ای از خشونت ناشی از انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه ماه دسامبر در جمهوری آفریقای مرکزی با تقریبا 1.3 میلیون پناهنده در منطقه افزوده است. اداره امور پناهندگان سازمان ملل می گوید 100,000 نفر دیگر با تازگی در داخل جمهوری آفریقای مرکزی آواره شدند. این گزارش ها کیست که 111,000 نفر دیگر نیز از این کشور مهاجرت کرده و به کشورهای همسایه پیوسته اند. بوریس چشرکوف سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید بیشتر پناهجویان به جمهوری دموکراتیک کانگو رفتند، بقیه به کامرون، چاد و جمهوری کانگو پناهنده شدند.
تازه واردان از نقص شدید حقوق بشر در داخل جمهوری آفریقای مرکزی خبر می دهند. همکاران ما در منطقه گور در چاد از یک مادر پناهجوی 26 ساله مراقبت می کنند که پس از فرار همراه با کودک 6 ماهش توسط یک شورشی مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار گرفته است. او اکنون در اثر این تجاوز باردار شده و حمل گرفته و از گروه های ما کمک های صحی و روانی دریافت می کند.
جمهوری آفریقای مرکزی یکی از فقیرترین کشورها و دارای یکی از کمترین بودجه‌های اضطراری در جهان است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است که برای تأمین حفاظت و کمک به افزایش تعداد افراد آسیب پذیر در داخل جمهوری آفریقای مرکزی به کمک‌های مالی فوری نیاز دارد. چشرکوف میگوید در کشورهای میزبان با وجود منابع محدود که اداره امور پناهندگان سازمان ملل در دست دارد، نظارت بر مرز و حفاظت از آن را افزایش داده و این امر همچنین از قربانیان خشونت جنسی حمایت نموده و به کاهش خطر خشونت‌های بیشتر مبتنی بر جنسیت کمک می‌کند.
ما همچنان در حال تلاش برای کاهش خطر ابتلا به ویروس ناشی از کووید 19 با تجهیز مراکز قرنطینه، آزمایش و منابع برای تداوی و جداسازی و همچنان توزیع ماسک، افزایش آگاهی در مورد جلوگیری از ابتلا به ویروس و فاصله اجتماعی با بهبود منابع آب و منابع حفظ و صحه می‌باشیم.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است که وضعیت به ویژه در جمهوری دموکراتیک کانگو آزمون برانگیز است. این گزارش می افزاید که پناهندگان در سرپناه‌های موقت و بدون دسترسی به خدمات حیاتی مثل آموزش و مراقبت‌های صحی بسر می برند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
میشل بچلت، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، هشدار داده که قانونی را که اخیراً نیکاراگوا به تصویب رسانده آزادی‌های اساسی را زیر پا کرده که میتونه منجر به از میان رفتن بیشتر حاکمیت قانون شود. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
میشل بچلت، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، میگوید صدماتی را که همگیر کووید 19 و طوفان بحری ایتا و لوتا در نیکاراگوا وارد کرده است، باعث وخیم شدن بحران سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری گردیده است که این کشور با آن مواجه است. علاوه بر آن، قانون محدود کننده اخیری که به تصویب رسیده است، مردم را از حقوق آزادی اجتماعی و بیان نیز محروم می سازد. بچلت میگوید آنها در نیکاراگوا به مشارکت سیاسی و پروسه اجراءات قانونی در حال پشت پا می زنند که این کشور به سوی انتخابات عمومی در ماه نوامبر به پیش می رود و این ماه نگرانی است. بچلت تذکر می دهد که در اوایل این ماه دو سازمان برجسته که روی تقویت آزادی بیان کار می کردند مجبور ساخته شدند تا بنابر حراس از قانون عاملان خارجی دست از فعالیت بکشند. بچلت گفت:
My office has documented 117 cases of harassment, intimidation, threats by police officers or pro-government.
دفتر من 117 قضیه مزاحمت، تخویف و تهدید را از سوی افسران پلیس و عوامل حکومتی علیه محصلان، دهقین، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، مؤسسات مدافع قربانیان و زنان ثبت کرده است.
در گزارش کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد همچنان از 34 قضیه تخویف، تهدید و مجرم وانمود کردن و کمپاین به اعتبار جلوه دادن رسانه‌ها و ژورنالیستان که از مخالفان حکومت نمایندگی می‌کنند نیز تذکر داده شده است. بچلت، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، می‌گوید
The human rights violations perpetrated during the social protests of 2018 continue in all impunity. We have also received information.
تخطی از حقوق بشر که در سال 2018 در زمان اعتراضات اجتماعی آغاز شده است، تاکنون بدون کیفر باقی مانده است. ما همچنان معلوماتی را دریافت کرده ایم که در میان دختران جوان از بلند رفتن سطح کشتار و حامله شدن دختران را حکایت می کند.
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید حکومت باید یک سلسله اصلاحات را پیاده کند تا زمینه را برای انتخابات عادلانه و شفاف فراهم کند. او حکومت نیکاراگوا را ترغیب میکند تا به برخی از اعضای دفتر او اجازه داخل شدن در کشور را بدهد تا آنها وضع حقوق بشر را در زمان آمادگی برای انتخابات ماه نوامبر تحت نظر داشته باشند. ایندی کارولینا مورالس اربینا، لوئیس آرنوال نیکاراگوا گزارش کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد را با غضب مردود دانسته، گفت که این نوع گزارش ها از پالیسی های زمان استعماری قدرت ها آب می خورد. او گفت این گزارش مغرضانه بوده و با واقعیت ها.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک سالگی توافقنامه صلح امریکا و طالبان واکنش های زیاد را به همراه داره. حکومت افغانستان گفته که این توافقنامه وقت افغان ها رضایی ساخته و چیزی در اون نیست که افغان ها امیدوار باشند. اما طالبان گفتند که عملی شدن توافقنامه به جهت مثبت روان است. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسامه سیرت.
ایالات متحده و طالبان پس از 18 ماه مذاکره توافقنامه صلح را در 29 فوریه سال گذشته امضا کردند. در زمان امضای این توافقنامه خوشبینی های زیادی ایجاد شده بود، هرچند حکومت افغانستان آن زمان نیز چندان خرسند نبود و دلیل آن به گفته تحلیلگران بیرون ماندن حکومت از توافق بود. اکنون پس از یک سال مقام های حکومت افغانستان در مورد این توافقنامه دیدگاه های متفاوت دارند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان و فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به مناسبت یک سالگی توافقنامه صلح دوحه گفتند:
این توافقنامه تا اکنون فقط سبب آتش بس با ایالات متحده شده. رابطه طالبان با افغان ها هنوز هم به جنگ، غارت و وحشت محدود است. در این توافقنامه برای امیدواری به افغان ها چیزی نیست. حتی روند مذاکرات صلح از سوی طالبان با سکتگی مواجه شده. اگر به توافقنامه دوحه از دید افغان ها نگاه شود، در انتظار صلح وقت ضایع شده است و تلفات سنگین جانی و مالی برای افغان ها وارد شده است.
لیو کال روس هم ښکاری چې طالبان د دې تړون مفال ته په ځانګړي ډول
یک سال پس از این توافقنامه هنوز هم معلوم می شود که طالبان به مواد این توافقنامه به گونه خاص در رابطه با تعقیب مذاکرات به گونه جدی و هدفمند و از بین بردن روابطشان با گروه های تروریستی بین المللی برای ختم جنگ در افغانستان پابند نبودند. انتظار افغان ها این بود که با آغاز مذاکرات جنگ و خشونت خاتمه یابد و با آتش بس دائمی و سراسری دست یابیم. متاسفانه این گونه نشد. طالبان به مذاکرات بین الافغانی حاضر نشدند و برای پیشبرد گفتگوها تعهد لازم را نداشتند. با وجود گذشت یک سال امیدواریم که فرصت ایجاد شده برای صلح ضایع نشود.
لیو کالروس هم هیلمن یو چه د سول لپاره رامسته شوی فرصت ضایع نشی.
طالبان به مناسبت یک سالگی توافقشان با ایالات متحده این کشور را به نقض توافقنامه متهم کرده و گفتند که با وجود کمبودی ها در عملی شدن توافقنامه به جهت مثبت روان است. این گروه هشدار داده که نتیجه هر نوع بدیل برای توافقنامه 29 فوریه ناکام خواهد بود. طالبان تاکید کردند که به توافقنامه پابندند و گفتند که هرچند هنوز شماره از مواد آن، مشخصاً رهایی زندانیان باقی مانده آن گروه و بیرون شدن اسامی اعضایشان از فهرست سیاه عملی نشده است. اکرم عارفی کارشناس امور سیاسی در مورد این توافقنامه به صدای امریکا گفت:
یک جانب اصلی درگیر که آمریکا بودن با طالبان، که با طالبان دو طرف میشه، اینا توانستن به یک توافق نهایی دست پیدا بکنه و بعد نشست های بین الافغانی شروع شوه. از این جهت یک رونمایی یا یک رونمای بسیار مثبتی در جهت حل بحران افغانستان به وجود آمد. منتها از این که این توافقنامه جامع نبود، به این معنا که طرف دولت که طرف اصلی بود و مهم بود در این توافقنامه حضور نداشت، باعث عدم موفقیت مطلوب توافقنامه شد.
به گفته آقای عارفی، تشدید خشونت ها و عملی نشدن کامل توافقنامه سبب ایجاد یک سلسله ناامیدی ها نزد مردم شد. اما شهروندان افغانستان چی میگویند؟ سمیالله سیحون و احمد مدنی به صدای امریکا گفتند:
گروه طالبا بر تعهداتشان در موافقتنامه صلح پایبند نموندند و این مسئله سبب شده که داستان صلح افغانستان یک مقدار پیچیده‌تر و طولانی‌تر شود. باور ما باید که اگر آمریکایی ها بر طالبا فشار وارد نکنند تا اینکه با موافقتنامه آنچه که در دوحه گفتند و متعهد بودند پایبند بمانند، جنگ افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت.
به هیچ عنوان برای زندگی عادی و برای زندگی مردمان این کشور سودمند واقع نگردیده. حالا که سودمند نگردیده و خیلی هم زندگی را دشوار ساخته، امنیت و خشونت ها بیشتر شده، امنیت هم برهم خورده و طالب هم قویتر و قویتر شده میره.
توافقنامه صلح ایالات متحده و طالبان که پس از مذاکرات نفسگیر امضا شد، سبب رهایی 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی دولت افغانستان شد. شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 تن کاهش یافت. اما بر بنیاد گزارش‌ها، خشونت‌ها و ترورهای هدفمند به گونه‌ای کم سابقه افزایش یافت و شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی هدف قرار گرفتند. طالبان بارها از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ملل متحد و حکومت افغانستان متهم به نقض توافقنامه شدند، اما این گروه با رد آن ایالات متحده و حکومت افغانستان را متهم به نقض کردند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
قماندان کلوردی 209 شاهین در شمال میگه که اگر مخالفان با استفاده از فرصت پیش آمده گفتگوهای صلح دست از جنگ نکشند، از طرف نیروهای امنیتی سرکوب میشن. با ایال والی بلخ گفته که 8 ولسوالی ایبولا در تهدیدهای امنیتی قرار داره و به زودی عملیات نظامی در اونجا آغاز خواهد شد. میرویس بیژن گزارش میدم.
غلام مصطفی وردک فرمانده قلوردی 209 شاهین ولایت فاریاب و ساحات از ولایت بلخ را از بخشای آسیب پذیر می داند. این نظامی ارشد اردو در شمال گفتگوهای صلح را فرصت مناسب به طالبان برای پیوستن به صلح و ختم جنگ عنوان می کند و می گوید که اگر طالبان از این فرصت استفاده نکنند، از سوی نیروهای امنیتی کشور سرکوب خواهند شد.
برای بهار یا تابستان نیروهای دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان آمادگی عام تام خود داره، در پهلوش پروسه صلح هم پیشرفت خود داره. کسانی که آماده صلح هستند، درهای صلح برایشان باز است و کسانی که آمادگی به جنگ گرفته باشند، از این طریق برایشان هشدار میتیم که نیروهای دفاعی و امنیتی در مقابلشان مثل یک مشت محکم و آهنین استادگی داره و نه تنها در ولایات شمال، بلکه سر تا سر افغانستان هر جایی که سر بالا کرده انشاءالله نیروهای دفاعی و امنیتی دفاع کرده و در آینده هم در مقابل تمام تعرضشان با قوت کامل دفاع خواهیم.
با این حال محمد فرهاد عظیمی والی بلخ میگوید که 8 ولسوالی در این ولایت در تعدیدات امنیتی قرار دارد و به زودی عملیات نظامی را در این ولسوالی ها آغاز خواهند کرد.
8 ولسوالی ما در آسیب پذیری وجود داره، بلکه از 4 ولسوالی ما در معرض خطر قرار داره که انشاءالله با آغاز عملیات ها یک ولسوالی ما کمی امن شده و در ولسوالی های دیگه هم به زودی عملیات آغاز خواهد شد.
با این حال شماری از سربازان در قلوردی 209 شاهین میگویند که آماده پاسخگویی به هر نوع عملات مخالفان هستند و از کشورشان محافظت میکنند. تورپیکای و وایس از سربازان قلوردی 209 شاهین:
ما خانواده نظامی هستم و 4 شهید هم دادیم. دو ماه پیش که خواهر ما شهید شد، دو دانه طفلش مانده، هنوز ما افتخار میکنیم. 4 شهید دادیم، افتخار میکنیم. هنوز ما هم میخوایم جام شهادت بنوشم و هیچ کدام ترس بیمی هم نداریم که در این نظام آمدیم.
ما وابسته به کدام قوم، سمت، مذهب، ملیت نیستیم، و وابسته به مردم افغانستان هستیم و از مردم افغانستان خواهش میکنیم که از ما حمایت خود به غیر از امروز به دوامدار و تر و دوامدار داشته باشه.
مقام های قلوردوی 209 شاهین در زون شمال افغانستان در حال برسرکوب مخالفان تاکید میورزند که در حال حاضر بیشتر ولایت های فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ و شاراهای جوزجان بلخ و جوزجان فاریاب در تعدید بلند امنیتی قرار دارند و گواه درگیری نیروهای دولتی با گروه طالبان بوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ز دوست عزیز، ای بود داشتایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.